thing. بحث در این بود که زمین خالی از حکیم نبوده و نیست و نخواهد بود. چه حکیمی که اهل سفارت و رسالت باشه و چه حکیمی که مؤسس قوانین حکمیه یا قوانین اعتقادیه باشه. البته جلسه گذشته صحبتی شد که این دوتا رو از هم جدا کنیم یا اینکه هر طور یکی بگیریم. یه صحبتهایی شد ولی آینده و باحثی مطرح میشه که تقریبا میشه اون مباحث رو قرینه گرفت. نه حتما قرینه است، تقریبا میشه قرینه گرفت، ولی اینکه ایشون اینها رو دوتا حساب کرده، یعنی شارعین شرایع رو غیر از حکمای خالی از شریعت گرفته، یعنی اینطوره که حجج رو عام قرار داده، هم میتونن اهل رسالت باشن هم میتونن خالی از نبوت و رسالت باشن، هر دو رو قبول کرده. منتها خب مسلم اگر رسالت و نبوت داشته باشه حتما قوی تره. بعد تمام حکما رو حجج خدا دونستن ایشون، گفتن که زمین باید از یکی یا چند تا خالی نباشه. گویا کسی اشکال میکنه اگر تمام اینها حجج خدا هستند و همه از یک جا آمدند و یک ماموریت دارند، چرا با هم اختلاف میکنند؟ چرا در مسائل حکمت اختلاف میبینیم؟ مگه حجت های خدا که همه از جانب خدا هستند، همه منصوب خدان، همه فیض خدا رو میرسونن، مگر اختلاف دارن؟ فیض خدا که اختلاف نداره، اینا وسیله ایصال فیض به بقیه افرادن، چرا اختلاف میکنن؟ ایشون وارد این بحث میشه، میگه که اختلاف بینشون فقط در الفاظه، اینا در معانی با هم اختلاف ندارن، و همچنین اختلاف بینشون در فروعه که از جای دیگه گرفتن، در اصولی که تمام همتشون بر نشر اون اصول اختلافی با هم ندارن. بعد یکی دو نمونه از اصول رو هم ذکر میکنه و میگه در این مسئله همه متفقن، اختلافی شما نمیبینید. یکی مسئله تقسیم عوالم به سه تاست، یکی هم مسئله توحید واجب الوجوده، و بعدم میفرماد بقیه مسائل هم از همین قبیلن. پس اگر اختلاف هست، اولا در بیان نه در معنا، ثانیاً در فروع نه در اصول، و فروع رو هم فلاسفه از جای دیگه می گرفتن. مثلا وقتی که می خواستن در مباحث فلکی وارد بشن، اصل وجود افلاک رو خب فلسفه ثابت می کرد، ولی مسائل دیگرش از هیئت می گرفتن. حالا اگر در هیئت یه مسئله اختلافی بود، قهرن در فلسفه هم اختلافی می شد، چون یکی می رفت از اون می گرفت، یکی می رفت از اون یکی دیگه می گرفت، اختلاف به وجود می آمد، اما این اختلاف در فروع بود نه اختلاف در اصول. یا مثلا فرض کنید گاهی بعضی مسائل طبی رو در فلسفه داخل می کردن برای بعضی شواهد و بعضی از مطالب که می خواستن اثبات کنند یا بالاخره استفاده هایی ببرن. این مطالب طبی اگر مورد اختلاف بود، اختلاف طب در فلسفه می آمد، چون اختلاف مأخذ پیدا می شد اختلاف می آمد، اما اختلاف در فروع بود، اختلاف در اصول نبود. پس این اشکال هم جواب داده شد که اگر این گروه حجت خدا هستن چرا با هم اختلاف دارن. جواب این شد که اختلافی ندارن، و اون اختلاف هم که هست اختلاف در الفاظ فروعه که به حساب نمیاد. ول اختلاف بین متقدم الحکما و متأخریهم، متقدم الحکما، متقدمی دیگه ول وقتی اضافه میشه میشه متقدم الحکما. بله، بیان مطلب این بود که اختلاف بینشون نیست جز در الفاظ. اختلاف ایشون میفرماد بین متقدمین و متأخرین هست. علتش اینه که متقدمین همونطوری که قبلا گفتیم رمز به کار میبردن، متأخرین رمز رو کنار گذاشتن، متأخرین تقریبا تصریح کردن. خب معلوم اون مطالب رمزی باطنش مراد بود، این مطالب تصریحی ظاهرش مراده. خب پس در لفظ با هم اختلاف دارن ولی در معنا اختلاف ندارن. همون معنایی رو که متقدم از رمز اراده کرده، همون معنا رو متأخر از تصریح اراده کرده. بین اون باطن و بین این ظاهر اختلافی نیست. اما اگر بخواد بین ظاهر کلام قدما و ظاهر کلام متأخرین مقایسه کنید، ببینید بله اختلاف است. ظاهر کلام متقدمین با کلام ظاهر کلام متأخرین نمی‌سازه، اما ظاهر باطن کلام متقدمین با ظاهر کلام متأخرین می‌سازه. مثلا در دو جلسه قبل عرض کردم، بعضی ها گفتن واجب الوجود آتشه. خب اینا کنایه گرفتن آتش رو از یه چیزی که در نظرشون بوده. اون معنای مکنیون ان که معنای باطنی است مطابق با همون ظاهری است که متأخرین گفتن. متأخرین گفتن خالق واجب الوجوده، اونا گفتن خالق آتشه، اینا گفتن خالق واجب الوجوده. اگر اون آتش رو یا مثال نور رو که قبلا گفتیم باطنش رو ملاحظه کنیم و ببینیم با واجب الوجود فرق نداره، ببینیم با ظاهر کلام متأخرین فرقی نمی‌کنه. اما اختلاف فقط در ظاهر، در الفاظ هست. اون گفته آتش و اراده، اون گفته نور اراده کرده واجب الوجود رو، این گفته واجب الوجود اراده کرده واجب الوجود رو. اون باطنی رو من اراده کرده، این ظاهری اراده کرده. بین ظاهر کلمات اختلافه، یکی نور یکی واجب الوجوده، اما بین باطن اختلاف نیست، اونم واجب الوجود اینا واجب الوجود. پس فقط اختلاف در الفاظ میشه. بل اختلاف بین متقدم الحکم و متأخریهم انما هو فی الالفاظ. یکی اختلاف در الفاظ دارن، یکی اختلاف فی عاداتهم فی تصریح و تعریض. عادات مختلف دارن در این که تصریح میکنن یا اشاره میکنن. متأخرین تصریح دارن، متقدمین فقط تعریض دارن، اشاره دارن. چون بینشون از جهت عادت در بیان که یکی تصریح میکنه یکی تعریض میکنه اختلاف به نظر رسیده که دارن اینها با هم اختلاف میکنن، در حالی که بینشون اختلافی نیست. لما علمت ان الاوائل یعنی متقدمین کانت عادتهم ان یرمزوا فی کلامهم رمز بیارن، اشاره بیارن، او یعرضوا فی حکمهم تعریض به معنی اشاره کردن به گوشه چشمه. این هم تقریبا یه نوع رمزه، یعنی یا رمز میارن اون معنی باطنی رو اراده میکنن یا نه کلام رو چنان مجمل میارن همون معنی ظاهری مراده، منتها تعریضه به صورت رمز، به صورت اشاره است، مطلب کاملا باز نشده، مجمل بیان شده. خب چرا اصلا این متقدمین همون طوری قبلا گفتیم و الان هم اشاره کردیم رمز میارن یا تعریض میارن؟ میفرمان چون بسیاری از مسائل حکمی رو نمیشه بی پرده بیان کرد، اگر بی پرده بیان کنند باعث به فساد کشیده شدن عوام میشه. اینها به خاطر اینکه تراهم کنن بر کل مردم رمز میارن که هم اون اقویا متوجه رمز بشن هم ضعفا متوجه نشن و به فساد کشیده نشن. لان اکثر مطالب حکمیه لا یجوز ان تلقا، یعنی القا شود الی الجمهور، یعنی توده مردم یا افراد معمولی، مکشوفتن نمیشه القا بشه، مکشوفتن یعنی بدون پرده، غیر مقطعتن وقتیتن مثالیه و حجب رمزیه، در حالی که پوشیده نشده باشد به پوشیدگی ها و پرده های مثالی و حجب رمزی. چه پرده های مثالی و حجب رمزی، حالا هر دوشون یکیان، یا باید در قالب مثال بیان بشه، یعنی از اصطلاحات مثالی استفاده بشه که این اشخاصی که در عالم مثال ورودی ندارند متوجه نشند، یا باید با رمز گفته بشه، با معما گفته بشه که همون افراد معمولی متوجه نشند. خب چرا اینها رمز می آوردند؟ لما فیه من الفوائد المذکوره، به خاطر اون چه که در این رمز است، یا اون چه که در این عدم القاء الی الجمهور مکشوفتن هست. هر دوش یکیه، عدم القاء الی الجمهور مکشوفتن یا رمز آوردن فوائدی داره که قبلا ذکر شد. به خاطر رعایت این فوائد قدیمی ها سعی داشتن بر این که افرادشون رو بسیلت رمز بیان کنن. خب گفتیم اختلاف بین آقایون نیست، اختلاف بین این متقدم و متأخر نیست. بعد برای این که نمونه بیارن و بگن که اختلاف بینشون نیست، دو تا از موارد رو ذکر میکنن. بعد که این دو تا از موارد ذکر شد، به طور کلی میگن نه اصلا در اصول اختلاف نیست. مورد اول در باره عوالم ثلاثه است که همشون به عوالم ثلاثه معتقد بودن، متقدمین معتقد بودن، متأخرین هم معتقد هستن. یکی عالم عقل، یکی عالم نفسه و یکی عالم جرمه. البته در تطبیقش اختلاف داشتن، مثلا عالم دوم رو که عالم نفس میگرفتن مشا منطبق میکردن بر نفوس فلکیه، ولی افلاطون و غیر افلاطون منطبق میکردن بر رسول افلاطونیه. اختلاف در تطبیق داشتن، ولی اصل عوالم سگانه رو با تمام خصوصیات قبول داشتن. میگفتن بالاترین عالم عالم عقله که تجرد تام داره، دومی تجرد برزخی داره، سومی اصلا تجرد نداره که عالم جرمه، سومی عالم جرمه و تجرد نداره. در این ستا همه با هم موافق بودن. مصنف در یه جا بله افلاطون گفته که خدا با تمام اوصافش، با تمام اون خصوصیاتی که داره، با اگر اعیان ثابته ای داشته باشه، با علومش، با هر چی هست، همه این عالم ربوبی رو تشکیل میدن، که عالم ربوبی عالم الهه. ایشون یه همچین اطلاقی بر اله کرده که اله را هم عالم دونسته، منتها نه شخص خدا را ها. خدا با اوصاف، با عیان ثابته، با تمام اون تشکیلاتی که اداره کننده جهانه، که حتی مراحل ذیل هم که مبدأند اونها هم دخالت کنند، چون خدا ذاتی داره، اوصافی داره، اوصافش هم اوصاف ذاتی هن، اوصاف فعلی هن. این اوصاف فعلی که مربوط به تدبیر جهانان، اینا ذیل به حساب میان. عالم همه اینها رو، مجموعه رو شامل میشه، عالم ربوبی. خب افلاطون عالم ربوبی رو اطلاق کرده بر اله. اگر ما این اله رو هم عالم به حساب بیاریم، عوالم میشن سه تا، بازم میشن سه تا، یکی عالم ربوبی، یکی عالم عقل، یکی عالم نفس. دیگه عالم جرم رو حساب نمی کنیم. چرا؟ چون عالم جرم دم دست بوده، همه به وجودش اعتراف داشتن، اصلا حکما مطرحش نکردن. نه اینکه ما سه تا عالم داشته باشیم، چهار تا عالم داریم، اما عالم چهارم احتیاج به اثبات و بیان نداشت، لذا بیانش نکردن. پس عوالم ثلاثه در این عبارت با توجه به حرف افلاطون میشه عالم ربوبی، عالم عقل و عالم نفس. و اون وقت عالم جرم از بحث بیرون میره، نه به خاطر اینکه قبولش نداریم، بلکه به خاطر اینکه همه اعتراف بشترن احتیاج به بحث نداریم. اما اگر حرف افلاطون رو قبول نکنیم، عوالم ثلاثه عبارت میشه از عالم عقل و عالم نفس و عالم جرم. دیگه حالا در اینکه منظور از عوالم ثلاثه چیه، یه مختصر توضیحی هست، اما همه علما عوالم ثلاثه رو قبول داشتن. این مطلب اول. نمونه دوم درباره توحید الهه. همه معتقد بودن، همه حکما از صدر تا ذیل معتقد بودن که واجب الوجود واحده، یه خدا بیشتر نداریم. حالا البته بعضی ها رب و نقائل بودن، بعضی قائل نبودن، بعضی ها تدبیر جهان رو به وسیله رب و نو قرار می دادن، خدا رو مباشر نمی گرفتن، خدا رو علت و علل قرار می دادن، بعضی می گفتن نه خدا خودش مباشره. اینا دیگه فروع مسئله بود، ولی در اصل اختلافی نداشتن. بعدش ایشون بعد از اینکه این دو نمونه رو ذکر میکنه، به طور کلی میگه اصلا بینشون در اصول اختلافی نبوده، و اصول هم یه چند تا نمونه شو ذکر میکنه، اگر اختلافی داشتن در فرو داشتن. ول کل من متقدم الحکما و متأخریهم قائلون به عوالم ثلاثه، یعنی عالم عقل و عالم نفس و عالم جرم. ولی افلاطون یسمی الاول تعالی، یعنی واجب تعالی را، عالم ربوبی، عالم ربوبیه. اگر مصنف قول افلاطون رو اراده کرده باشد، عالم جرم از حساب بیرون میره، اون وقت عوالم ثلاثه میشه عالم ربوبی و عقل و نفس. چرا عالم جرم رو از حساب بیرون کردید؟ لأنه محسوس لا یحتاج الی الاثبات، نه اینکه وجود نداره، احتیاج به اثبات نداره. این یک اتفاق بین حکمای قدیم و جدید. اتفاق دوم، متفقون علی التوحید، ای کل الحکما، چه قدیمیشون چه متأخرینشون، ایزان متفق، ایزان یعنی همونطور که متفق بودن بر وجود عوالم ثلاثه، متفقن علی التوحید. توحید یعنی چی؟ و هو انه تعالی واحد من جمیع الوجوه، که این من جمیع الوجوه بیان میکنه که واحد در اینجا شامل احد هم میشه، چون واحد رو در اصطلاح اطلاق میکنن برای اینکه خدا یکیست شریک نداره، احد رو اطلاق میکنن برای اینکه خدا بسیط است و جز نداره. حالا اگر بگیم واحد من جمیع الوجوه، همه رو میگیره، یعنی هم شریک نداره، هم بسیط است و جز نداره، نه جز عقلی داره، نه جز مقداری داره، نه جز خارجی داره، و حتی مرکب من الماهیت و الوجود هم نیست. وقت هم واحد در اینجا، توحید هم در اینجا به معنای واحد بودنه، هم به معنای احد بودنه. بعد از اینکه این دو مورد ذکر شد، ایشون قاعده کلی رو میفرماد، میفرماد لا نزاع بینهم، یعنی بین حکما متقدمینشون و متأخرینشون، فی اصول المسائل، یعنی در اصول مسائل، در مسائل مهمه ای که هی الامهات و اصول به حساب میان، اختلافی بینشون نیست. مثل بحث در قدم عالم، قدم عالم رو همشون قبول دارن. البته قدم عالم هم توجه داشته باشید، منظور اینه که فیض قدیمه ها، اینو تصریح میکنن. اگرچه میگن عالم قدیمه، ولی نه منظورشون این باشه که موجودات عالم تک تک قدیمن، اونی که همه میفهمیم که حادثن. فیض قدیم، یعنی از ازل فیض شروع شد تا ابد هم ادامه داره. منتها حالا گاهی این انسان، گاهی اون انسان، گاهی اون انسان، همینطور یا حیوانات، اینا به تدریج میان، هر کدوم فیض میگیرن و نوبتشون تموم میشه میرن. اما فیض همیشه بوده و هست. حالا این زمان مربوط به این آدمه، زمان قبل مربوط به آدم دیگه بوده، زمان بعد مربوط به آدم دیگه با نسلشه، ولی بالاخره آدم قطع نمیشه، موجودات قطع نمیشن، خدا هیچ وقت بیکار نیست، همیشه فاعله، همیشه فیاضه. پس فیضش دائمیست، نه عالم یعنی این موجودات عالم، یعنی مثلا فصل این مجموعه انسان ها که از حضرت آدم شروع شده تا قیام قیامت هم میان، اینا نه، اینا یه گروه هم تموم میشن دوباره گروه بعدی، قبلش هم گروه قبلی بوده. پس فیض تموم نمیشه، ولی آدم چرا این آدم ها تموم میشه؟ ببینید به این ترتیب با شریعت هم ما مخالفت نداریم. شریعت میگه این آدم حادثه، 5000 سال مثلا یا 6000 سال از حدوثش گذشته، تا قیامت هم ادامه داره، قیامت که شد بساط برچیده میشه، اینا محشور میشن، بساط برچیده میشه دیگه تموم میشه، هیچی دیگه، همه چی تموم شد، یا خدا دو مرتبه شروع میکنه، دو مرتبه شروع میکنه. حالا یا تو این زمین یا زمین دیگه دوباره میآفرینه، اون ان شاء الله ما نمیدونیم. البته این زمین که متبدل میشه، شاید زمین دیگه بیافرینه، شاید در جای دیگه دوباره شروع کنه به خلق آدم های دیگه. علاهل فیض تموم نمیشه. پس الا قدم عالم یعنی قدم فیض. و صحت المعاد، معاد رو هم همه قبول دارن، من تا اختلاف دارن در معاد جسمانی روحانی. ممکنه مثلا در معاد روحانی هم یا در معاد جسمانی هم در بعضی مسائل فروعیش با هم اختلاف میکنه، ولی در اصل معاد اختلاف نداره. و ثبوت سعادت و شقاوت، همه قائل به سعادت و شقاوت هستند. منتها بعضی میگن سعادت و شقاوت منحصرا سعادت و شقاوت عقلی است، بعضی میگن سعادت و شقاوت عقلی و جسمی با هم، عقلی و حسی با هم، که اینا اختلافات در فروع، اختلاف در اصول نیست. و باز همه معتقدند انه تعالی عالم به جمیع الاشیاء، به جزئیات و کلیاتش، منتها باز در جزئیاتش اختلاف دارن. بعضی میگن جزئیاتش خدا به این ترتیب میدونه علاوه بر این کلی، بعضی میگن نه، بعضی میگن اصلا خدا علمش قبل از وجود معدا به این صورته، بعضی میگن به صورته. در اصل بحث اختلاف ندارن که خدا عالم به کل شیء هست، هم جزئی هم کلی. اختلافشون در این که نحوه علم مثلا چطوره. و باز اختلاف ندارن در این که صفات خدا این ذات خداست، و اختلاف ندارن که خدا به ذات فاعله، به ذات فاعله، یعنی فاعلیتش این ذاتشه، نه با وسیله کار کنه. و امثال ذالک من الاصول المسائل الحکمیه و امهاتها، امهات عطف بر اصول، همون معنای اصول هم داره، یعنی مسائل اساسی حکمت. و اما الفروع فقط یقع الخلافی ها، چه توضیح داده شد که در فروع اختلاف پیدا میشه، لاختلاف مآخذ ها. اول عرض کردم که مثلا گاهی از اوقات اینا مطالبشون رو، مطالب اصلیشون رو که ما افلاکی داریم، این افلاک صاحب نفوسن، اینا رو خودشون اثبات میکنن، از جایی نمیگیرن. ولی در اینکه 9 تا فلک داریم، 8 تا فلک داریم، چند تا فلک داریم، اینو میرن از هیئت میگیرن، از علوم دیگه میگیرن. وقت اگر در هیئت اختلاف بود، مثلا ارسطو گفت 8 تا فلک داریم، بطلموس گفت 9 تا فلک داریم، چنانچه این اختلاف بوده، خب بین حکما هم اختلاف میشه. حکمای قدیم که زمان ارسطو بودن گفتن 8 تا فلک، حکما بعدی گفتن 9 تا فلک. این اختلاف در فروع به خاطر اختلاف در مأخذ، یعنی از جاهای مختلف گرفته، یکی از ارسطو گرفته، یکی از بطلموس گرفته. اینم ارسطو و بطلموس هم به خاطر اینکه منجم بودن این حکم دادن، نه به خاطر اینکه فیلسوف بودن. فیلسوف در اصل حکمش اختلافی نیست، در فروع اختلاف داره. یا دیدین که در مسائل سعادت و شقاوت اختلاف کردن، یکی مثلا میگه روحانی، یکی میگه روحانی و جسمانی، هم عقلی هم حسی. این اختلافات، اختلافات در فروع و غالبش هم مربوط به مآخذه. یکی مآخذ شرعی رو قبول داره، میگه معاد و سعادت و شقاوت هم روحانی است هم جسمانی. یکی مآخذ شرعی رو قبول نمی کنه، توجیه می کنه، میگه معاد فقط روحانی است، سعادت و شقاوت فقط عقلیست. اینا میبینید مآخذ اختلاف داره، لذا اختلاف در فروفیش میاد، الا اختلاف در اصول بین فلاسفه هیچ کدوم نیست. تموم شد. گفتیم که چون حجج باید در عالم باشند و همه از جانب خدا مأمورند که فیض رو به عباد برسونن، این بحث پیش آمد که اگر همه حجت خدا، چرا اختلاف دارن؟ اون وقت جواب دادیم که اختلاف همه یک فیض رو دریافت میکنند، چرا بینشون اختلافه؟ جواب دادیم. بعد روشن شد که اختلاف در حکمت نیست. اگر اختلاف در حکمت نیست، اختلاف در حکما هم نیست. حکما همشون شریفند، همه حکما شریفند. اگر حکمت در همه یکسانه، خود صاحبان حکمت هم همشون یکسانند. پس جا نداره که ما بیام از ارسطو تعریف کنیم و افلاطون رو توهین کنیم. اگر به ارسطو احترام میذاریم و به استادش هم که افلاطونه و به استاد استادش هم که سقراط احترام میذاریم، درسته که از ارسطو مهم بوده، ولی اهمیت او باعث توهین به استادش نمیشه. علل خصوص که در زمره اساتید او و در سلسله اساتید او پیغمبران هستن، مگه میشه به پیغمبران توهین کرد؟ این کلام شیخ اشراق تعریضاً به ابن سینا میگه، چه ابن سینا در کتاب شفاش از ارسطو تعریف کرده. خب تعریفش مسئله نیست، بعد که تموم شده پرداخته به افلاطون و به افلاطون توهین کرده. حالا میخونیم عبارتشو. ایشون تعریض میکنه، میگه اگر حکمت در بین همه یکسانه، خب حکما هم یکسانه، چرا ارسطو رو تعریف میکنی افلاطون رو توهین میکنی؟ همشون رو باید تعریف کنی. اگه همشون خوبن، همشون خوبن. چرا اگه همشون حکیمن، همشون خوبن. چرا یکی رو خوب گرفتی بقیه رو رها کردی؟ دیگه مشایی نگفتن، یک گروه از فلاسفه ملحد که جزو حکما نیستن. فلاسفه ملحد هم ما داریم که قبلا گفتیم در اختیار این فلسفه در اختیار اینا نذارید. اینا آمدن یه خورده فلسفه خوندن، چیز هم حالیشون نشده، یا اناد داشتن یا حالیشون نشده، منکر معادن اصلا. اصلا معاد رو منکر، ممکنه معاد روحانی رو قبول داشته باشن، معاد جسمانی رو کلن منکرن. اصلا میگن اسلامی، اینا اسلامی هم نیستن تقریبا. اما گروهی معاد جسمانی رو قبول دارن تعبدن، گروهی مطالبی که مربوط به معاد جسمانی است قبول دارن، منتها توجیه میکنن ارجاع میدن به معاد روحانی که معاد جسمانی از بین میره، ولی عبارتهای شریعت رو هم رد نمیکنن، فقط توجیه میکنن که اینا عملا معاد جسمانی رو قبول نمیکنن، ولی ظاهرا اون روایت رو قبول میکنه، فقط روایت رو توجیه میکنه. ول معلم الاول یعنی ارسطو تالیس. و این کانا کبیر القدر عظیم الشأن بعید القور یعنی دقیق یعنی موشکاف تام النظر، فکرش کامل روی مطلب حق میرفته، اضطراب در فکر نداشته، نقصانی در فکرش نبوده. خب ولو این خصوصیات رو داشته، اما لا یجوز المبالغه فیه علی وجه یفضی الی الازراء و استازه، جایز نیست که در او چنان مبالغه کنیم به طوری که منجر بشود به عیب جویی و عیب گرفتن از دو استادش، یعنی سقراط و افلاطون. چند این حرف اشاره دارد به شیخ ابی علی ابن سینا که در آخر منطق شفا در تفخیم و تعظیم قدر ارسطو و تعظیم شأنش بعد از اینکه نقل کرده است از ارسطو آنچه که معناش این است گفته انظرو، که این عبارت به دوست خطی که میخونیم کلام ارسطوه، کلام ابن سینا بعد از تمام شدن کلام ارسطو میاد. بعد از این که ابن سینا نقل کرده انهو یعنی از ارسطو چیزی که معناش این است، که این حرف از ارسطوه، ارسطو میگه که ما بسیاری از مسائل منطق رو از قدیمی ها گرفتیم و پراکندگی هاش رو رها کردیم و تدوینش کردیم، منظمش کردیم. اما در باب قیاس از قدیمی ها چیزی به ارث نبردیم جز یه قواعد کلی. خودمون نشستیم با بیدار موندن در شبها و فکر کردنهای زیاد و تلاش فراوان تونستیم اشکال اربعه رو که منتجند اشکال اربعه رو درست بکنیم، اقسام منتجشون رو بیان کنیم، اقسام عقیمشون رو اخراج کنیم، همچنین قیاسای استثنایی و اقترانی و همه اینا رو خودمون تنظیم کردیم با فکر خودمون. در قدیم اینها نبوده، یه قواعد کلی در عقیسه گفته شده ولی اون قواعد توضیح داده نشده بود. من نشستم فکر کردم و این قواعد رو طبق این صور اولا تقسیم کردم به استثنایی و اقترانی، بعد هر کدوم رو هم به اقسام خودشون، اقسام رو هم که ملاحظه کردم دیدم بعضی ها منتجن بعضی ها عقیمن، همه رو بیان کردم روشن کردم. حالا اگر کسی بعد از من آمد دید من خلالی دارم، یعنی نقصی در کلامم هست، اون نقص رو ترمیم کنه. اگر دید اشتباهی کردم اون اشتباه رو برطرف کنه. این حرف چیز ارسطو. انا ما ورثنا امن تقدمنا فی الاقیسته الا ضوابط. فی الاقیسته متعلق به تقدمنا نیست، متعلق به ورثناست. ما از گذشتگان خودمون در باب اقیسه ارث نبردیم مگر ضوابط تفصیل داده نشده رو. ضوابط یه قواعدی که تفصیل داده نشده بود، همونجور مجمل گفته شده بود، ما اینو ارث بردیم. و اما تفاصیل این اقیسه و جدا کردن هر قیاسی با شروطش و ضروبش و تمیز منتج عن العقیم الی غیر ذلک من الاحکام، امریست قد کددنا فیه انفسنا، به مشقت انداختیم در این انفس خودمون رو، و از هر نافیه عیوننا به بیداری وادار کردیم در این بار چشم خودمون رو، یعنی شبها تا صبح بیدار موندن و فکر کردن، حتی استقام علی هذا الامر، تا به این صورت که میبینی مستقیم شد، تا به این صورتی که میبینی در آمد. فَإِنْ وَقَعَ لَأَحَدٍ مِّمَّنْ يَأْتِي بَعْدَنَا فِيهِ زِيَادَةٌ، اگر کسی که بعد از ما میاد در این مطالبی که ما گفتیم زیاده ای براش به نظر رسید یا اصلاحی به نظر رسید، فَلْيُصْلِحْهُ، اصلاح کنه مطالب من رو، یا اگر خلل و شکاف و نقصی دید در کلام من، فَلْيَسُدُّهُ، اون نقص رو پر کنه و ترمیم کنه، اون خلل و اون شکاف رو پر کنه. خب این حرف ارسطوئه. قال حيث قال، یعنی حيث قال ابن سینا در آخر منطق شفا بعد از اینکه نقل کرده این کلام ارسطو را، قال انظروا، انظروا مقول قول ابن سیناست، قال انظروا معاشر المتعلمین. خب ابن سینا داره تعریف میکنه از ارسطو، میگه که ببینید بعد از ارسطو تا امروز که قریب 1500 سال ظاهرا گذشته بود، حالا یه خورده کمتر، چون ارسطو 300 قبل از میلاد بود، هجرت پیغمبر 600 خورده بعد از میلاد بود، میشه من از زمان ارسطو تا هجرت پیغمبر تقریبا 900 سال، و ابن سینا حدود سنه 500 و 600 بود، مجموعا میشه همون 1500-1400 میشه 1400 سال. 1400 سال گذشته از زمان ارسطو و متفکرین زیادی هم آمدن و با منطقی ایشون هم زیاد سر و کار داشتن، حدی چیزی کم نشد زیاد هم نشد، و قوت فکر رو ببینید چه حد بوده که هیچ کی بعد از ایشون نتونسته چیزی کم کنه یا زیاد کنه. این ابن سینا داره میگه در تمجید ارسطو، انظروا معاشر المتعلمین هل اتا احدون بعده زاد علیه او از حرفیه قصورم، آیا آمد کسی بعد از ارسطو که چیزی برای منطق زیاد کنه یا اظهار کند در این منطق ایشون قصوری را، او اخذ علیه معخذن، یا یک جایی که لازم باشه ایشون رو معاخذه کنه تونست یه معاخذه به دست بیاره که بگه به ایشون جای کم گذاشتی، معطول المده و بعد العهد، با این همه طولی که با این همه فاصله که در این مدت بوده و طول العهد، یعنی عهد رو به معنای زمان در اینجا میتونیم بگیریم، چنانچه در بعضی استعمالات عهد به معنای زمان آمده، مثلا میگن که کان ذالک علا عهد فلان، یعنی علا زمان فلان. اما غالبا قریب العهد و بعید العهد رو به معنای قریب العلم و بعید العلم میدونن، میگن مثلا هو قریب العهد و کذا، یا میگن مثلا ما بعید العهد شدیم، یعنی یه مقداری یادمون رفته، علممون مثلا دور شده، یه مقداری یادمون رفته. حالا علی حال بعد العهد در اینجا معنی فاصله زمانی گرفته بشه مناسبه. کسی چیزی اضافه نکرده، چیزی قصوری رو نشون نداده، بل کان ما ذکره، یعنی آنچه که ارسطو ذکر کرده، هو تام کامل ول میزان صحیح ول میزان ول میز ول میزان صحیح ول حق صریح. آنچه که ایشون گفته تام کامل صحیح هست و صریح، هیچ احتیاجی به اضافه و کم نداره. تا اینجا خب حالا این تیکه مهمه که وقتی پرداخته به افلاطون، افلاطون رو پایین آورده. ثم قال فی تحقیر افلاطون، و اما افلاطون الهی فان کانت بضاعته، اگر کالایی که از حکمت داره، اون متاعی که از حکمت در دستشه، همون مقدار باشد که بابت الینا من کتبه و کلامی، ممکنه چیزایی داشته که از بین رفته، اون ما نمیدونیم، اما اگر همینا که دست ما رسیده باشه، فلقد کان بضاعته من الاذن مزجاتا، بضاعت و متاعی که از علم داشته بسیار اندک و بی‌اعتبار بوده، ناچیز بوده. چرا؟ به یه عالم بگیم تو چیزی نداری، تو هیچ از سوادی درستی نداری، نقد علمی نیست. بله حالا ما شاید خیلی حرفمون ناجوره. خب این ومن جملت هم باب حالیه، جا نداره که ما به استادهای ارسطو توهین کنیم و عیبجویی کنیم از اونها، در حالی که از جمله این استادهای ایشون جماعتی من اهل سفاره هستن، یعنی سفیر خدا هستن، رسول هستن، نبی هستن، و اونهاش نمیشه توهین کرد. همین جملته، یعنی من جملت استازیه یا استازیه، مثلا اینجا خونده بشه اساتیده، مثلا از جمله استادهای ایشون جماعتی من اهل سفارت هستن، یعنی سفارت از جانب خدا، سفیر خدا هستن، رسول هستن. ای اهل الکتب السماویه و اصلاح الناس، کسانی هستن که از طرف خدا کتاب آوردن و مأمور به اصلاح جامعه مردم هستن، اصلاح افراد و اصلاح جامعه. این سفارت از سفر تو بین القوم، از فرو سفارتن گرفته شده، یعنی اصلح تو، سفر تو یعنی اصلح تو. اینا چون انبیا، چون کارشون اصلاح فرد و اصلاح جامعه بوده، گفته شده بهشون اهل سفارت. و من بله ظاهرن نداره، ولی خب در هر صورت ایشون در همون تیکه تعریض به بو علی داشتن، این بقیه نه. میگه که جا نداره ما به ارسطو بد بگیم، چون اساتید زیادی داره که بعضی اساتیدش هم پیغمبر بودن، نه به این معنی که کسی به اساتیدشون بد گفته، فقط به افلاطون یه مقداری ابن سینا این تحقیر رو داشته نسبت به افلاطون، ولی نسبت به بقیه بعیده کسی چیزی گفته باشه. ولی به طور کلی داره مصنف میگه، میگه جا نداره نسبت به ارسطو تمجید داشته باشیم، نسبت به استاداش تمجید نداشته باشیم یا تحقیر داشته باشیم. حالا ولی کسی هم این کارو نکرده باشه، داره به طور کلی میگه این کارو باید بکنیم. ارسطو هم به عنوان مثال نه نسبت به ارسطو تنها، نسبت به همه، نسبت به همه حکما باید با دید احترام توجه بشه، نظر بشه. مگر حکیمی خودش احترام خودش رو ضایع کرده باشه و اثر گفتن مطالب فاسد و اثر انحرافات دنیا پرستی، مریدبازی و امثال ذلک اگر خودش خراب کرده باشه، خب خودش برای خودش آبرو نذاشته. ولی اگر حکیمی باشه که مسیر باطل نرفته، ما حق نداریم بهش خلاف بگیم، چون اینا همشون حجت خدا هستن و حجت های خدا همه واسطه فیضن و جا نداره که بهشون حرف بد زده بشه یا حتی نسبت بهشون کوتاهی بشه. نمیخواد بگه کسی به استادهای دیگر ارسطو توهین کرده، میخواد بگه نباید توهین بشه. اصلا ارسطو به عنوان نمونه گفته میشه. ارسطو میدونیم افلاطون تو کتاب نداشت، توی عبارتهای شیخ اشراق افلاطون نداشت، ارسطو داشت، فقط معلم اول داشت. البته اگه استاد افلاطون باشه استاد ارسطو هم میشه دیگه، چون شما ضمیر استاد زهی رو به ارسطو بگیرین که به افلاطون بگیرین فرق نمی کن، چون منظور استاد بلاواسطه که نیست، استاد های ملواسطه هم. اگه استاد افلاطون باشه استاد ارسطو هم حتما هست. استادی اگر باشه عیبی نداره، ولی گفته میشه استادی جمع اساتید گفته میشه. عرض میکنم اینجا که من جمله تیم میگه استادی میخونیم، ولی بله متن اصلی چسبیده همه، ولی اگر استادی گفته بشه اون یه مقدار مشکوکه که استادی گفته میشه اساتید گفته میشه جمعش، ولی اساتید هم گفته میشه، اساتید هم گفته میشه اساتید هم، ولی استادی من نمیدونم ظاهر نه تصنیه جمع میفرمان، استادی که جمع باشه بعیده به کار رفته باشه، جمعش اساتیزه گفته میشه یا اساتید گفته میشه یا اساتین گفته میشه، ولی استادی خیلی بعید میدونم به صورت جمع به کار رفته باشه. اگه به کار رفته باشه ولی هیچ مشکلی نداره. و منها سفیر که به معنای رسول و مصلح است. من جملتهم جماعت من اهل سفارت، من اهل سفارت و شارعین علی نوامیس، کسانی هستند که نوامیس و قوانین الهی رو تشریع کردند و آوردند، مثل آقاس سازیمون یعنی شیخ ابن آدم علیه السلام. نه شارعین هم رسول هست، شارعین علی نوامیس، انبیا شارع نیستن، انبیا مبین شریعتن یا مبلغ شریعتن، حتی اکثر شارعین را رسول بگیرید همه رو. حالا انبیا هم که ما میگیم انبیا به معنی عام که شامل رسول هم بشه، مثل آقا سازیمون یعنی شیخ ابن آدم علیه السلام، علیه السلام که پسر بلاواسطه حضرت آدم بوده، و داماد بهشت، داماد بهشت هم بوده دیگه، چون وقتی خواستن زنش بدن دیدن همه زنان خواهراشن نمیشه، ناچارشون از بهشت هرولین براش آورده. بشر از نسل شیسه، بشر از نسل هرولینه از طرف مادر. بله خب حالا با قول اون کسان میگیم که اختلاف ندارن میشه داماد بهشت. نرسیدن دیگه، اون قابیل که کشته شد حابیل هم فرزند نداشت ظاهرا، حالا چی شد نمیدونن. حابیل کشته شد، قابیل هم که فرزند نداشت. بعد حابیل کشته شد، قابیل هم فرزند، قابیل کشته شد، درست میگم؟ حابیل کشته شد، قابیل هم دیگه بچه هم داشت. بله. و هرمس یعنی ادریس نبی علیه السلام، و اسقلینوس یعنی خادم هرمس و شاگرد هرمس که اول حکماء و الاتباع به حساب میاد، که اینم اگرچه نبی نبوده باشه لااقل بر بیت نبی بزرگ شده و حتما اوصاف نبی رو هم گرفته. بعضیاشونن، یعنی هرمس مصریه، اسکلینوس بله این احتمالا یونانی باشه. این و غیرهم رو عطف میتونید بگیرید بر دو جا، یکی بر اهل سفارت، و من جملتهم جماعتون من اهل سفارت و غیر اهل سفارت، که دیگه غیر اهل سفارت میشن این نبی نیستن. میتونید عطف بگیرید بر اسکلینوس، یعنی اهل سفارتن مثل آقا سازیمون، هرمس، اسکلینوس و دیگران که همه اهل سفارتن، هر دو جور عطف درسته. ای و من جملت استازیه جماعتون من غیر اهل سفاره، این در صورتی است که شما غیرهم را عطف بگیرید بر اهل سفارت. او مثل غیرهم، او مثل غیرهم یعنی در صورتی که غیرهم را عطف بگیرید بر اسکلینوس، چون اینجوری گفتیم مثل آقا سازیمون، هرمس، اسکلینوس و غیرهم، این غیرهم عطف میشه بر آقا سازیمون یا بر اسکلینوس. لا یکون عطفا علی اسکلینوس لا علی اهل سفاره. اون وقت و یکون الغیرو من اهلها هین ازن، و یکون الغیرون من اهلها هین ازن، اون وقت در این توجیه دوم غیر هم از اهل سفارت میشه، منتها غیر از این سه نفری که شمردیم، بقیه اهل سفارت ها. در آن بنابرای توضیح اول، غیرهم یعنی غیر اهل سفارت، دیگه جز اهل سفارت نیستن، سفیر نیستن، رسول نیستن، ولی بنابرای توجیه دوم غیرهم هم باز سفرا میشن، منتها غیر از این سه نفر که گفتیم، به خلاف تقدیر اول که در تقدیر اول سفرا نبودن. خب چرا این سه نفر رو، یعنی آقا سازیمون رو، هرمس رو، اسکلینوس رو جزء اساتید ارسطو به حساب آورد، در حالی که ارسطو پیش اینها درس نخونده بود؟ ایشون میفرماد منظور مصنف استاد بلا واسطه که نبوده. حساب کنیم پیش افلاطون، افلاطون پیش سقراط، همینطور بریم جلو، بالاخره آخر سر میرسیم به آقا سازیمون که اول همین بوده. پس همه اینا در سلسله اساتید ارسطو بودن، به این مناسبت مصنف اینها را از جمله اساتید ارسطو شمرده. و انما سمال مصنف از ثلاثه را استازیه یا استازیه، ظاهرا همونطور که به نظر میرسه باید جمع به کار برده میشه ایشون. و انما سما مصنف ثلاثه را، یعنی آقا سازیمون، هرمس و اسکلینوس را، که عظماء انبیاء جامع بین فضیلت نبویه و حکمت فلسفیه بودند و به خاطر همین جامع بودنشون هم قدرت بر تدوین حکمت و اظهار فلسفه پیدا کردن، این ستا را نامید استازیه. چرا این کار کرد؟ امال انهو، یا به خاطر همون جا که گفتم استاد ملواسطه بودن، یا اینکه نه، کتاب هاشون در اختیار ارسطو قرار گرفت و ارسطو شاگرد کتاب های اونا بود، بازم اصطلاحاً میشه به ارسطو گفت شاگرد. امال انهو اخذ العلم، یعنی ارسطو اخذ العلم عن افلاطون، افلاطون عن سقراط، و هاو عن فیثاغورس، و هاو عن ازمازغولس، و ها کذا خلفون عن سلف، اون ما بعد از قبل گرفت تا رسید به امامینی که آقا سازیمون و هرمس هست. این سقرا کبرا استاز الاستاز هم که استاد است، یعنی استاد معلواسط هم استاد به حساب میاد. پس نتیجه اینه که اینها همه استاد ارسطو میشن ولو معلواسط. این یک جهت برای اینکه این سه نفر رو ایشون، یعنی مصنف، جز اساتید ارسطو شد. جهتی دیگه، و اما لانه، یعنی ارسطو، تلمیذ و کتب هم و کلام هم، فکان و معلمین له بالحقیقه، این سه نفر حقیقتا معلم ایشون بودن. خب مطلب تموم شد. دو مرتبه برمیگردم به سراغ ابن سینا. میفرمان اگر ابن سینا انصاف میداد و یه مقدار فکر میکرد، متوجه میشد که افلاطونی که ارسطو رو پرورش داده، این همه سال ارسطو در کنار او بوده، قدرت داشته که مثل ارسطو منطق رو تدوین کنه. حالا چرا نکرده؟ شاید نخواسته، شاید خواسته هم به صورت رمز باقی بمونه. ارسطو تدوین کرده، پس اگر ابن سینا متوجه میشد توهین به افلاطون نمیکرد، چون اگرچه افلاطون این کار رو نکرده ولی تواناییشو داشته. ولو انصف ابو علی لعلمه، که اصولی که اون اصول رو وصف داده و مهذب کرده ارسطوتالیس، خود این اصول از افلاطون گرفته شده و افلاطون هم ما کان عاجزن انزالک، البته بل علمه این دلا خدا میدونه شده خاجز بوده، ولی ظاهرش اینه که عاجز نبوده. بالاخره اون کسی که این اصول رو داشته فرو رو هم با فکر میتونسته به دست بیاره. و انهو ما کان عاجزن، ما این آفی است، افلاطون عاجز نبوده انزالک از اینکه این اصول رو بست بده و مهذب کنه. و اینما آقه و زالک، چرا این کارو نکرده؟ چون افلاطون همش تو فکر کرامت، تو فکر کشفیاتش بوده، تو فکر ریاضاتش بوده، اصلا تو این وادی نیمده که منطق رو بخواد تدوین کنه و تهذیب و تفصیل، تهذیب کنه و تفصیل بده. ارسطو چون دیگه تو عالم کشف نبود، مشغولیات اونچنانی نداشت، تونست به این مطالب بپردازه. عرفا رو شنیدید که میگن الفاظشون خیلی مترقی نیست، بیاناتشون خیلی رسان نیست. از خودشون سوال میشه که چرا؟ میگن ما فرصت فکر کردن در الفاظ و عبارات رو نداریم و اهمیت هم نمیدیم. ما در جاهای دیگه فکر میکنیم که مهمتر از فکر در عباراته. شما که به اون مقامات عالی نرسیدید و اون لذتهای عالی رو نچشیدید، فکر میکنید هی عبارت رو جالب بیارید، عبارت رو زبون بیارید، آسون بیان کنید دیگران بفهمن، یا سخت بیان کنید دیگران نفهمن، همش تو این فکر هستید. ما اصلا تو این فکر نیستیم، ما تو فکریم که به اله واصل بشیم، اون وقت مطالب رو به اندازه ضرورت افاده کنیم. به اندازه ضرورت هم بلدیم افاده کنیم، ولی نتونیم خیلی با بلاغت و فصاحت بیاریم، اون مهم نیست. پس میبینید که وقتشون رو صرف نمیکنن. افلاطون همینطور بوده. افلاطون قدرت و توانایی ذاتی رو برای تفصیل این قواعد مجمله داشته، ولی سمت این تفاصیل نرفته، به خاطر اینکه خودش مشغول کارهای مهمتری کرده. و اینما آقهو یعنی منعهو، یعنی او رو جلوگیری کرد، باز داشت. زالک آقهو، زالک انزالش، بله باید انزالش میشه. آقهو انزالک یعنی افلاطون رو انزالک، یعنی از تفاصیل باز داشت. شغل القلب بالامور الکشفیت الجلیله و ذوقیت الجمیله، یعنی مشغول بودن قلبش به کشفیات و ذوقیات. البته آنچه که در عالم اعلا هست و عارف اونها رو کشف میکنه هم جلیلند هم جمیلند. اون عالم عالم صغیری نیست، عالم عظمته. از همه موجودات اون جا دارای عظمت هم. اون عالم عالم قبح نیست، عالم حسنه. و لذا میگن اگر کسی به اون عالم دسترسی پیدا کرد، لحظه ای از لذت خالی نمیشه. چون اگر مثلا در همین دنیای ما یه منظره زیبایی رو ملاحظه کنیم، لذت میبریم، چشمون لذت میبره، صدای زیبا گوشمون لذت میبره و همچنین بقیه چیزها. اصلا انسان زیبایی رو دوست داره به طور کلی. خب اون عالم عالم تامه، عالم تام، هیچ نقصی توش نیست. پس از همه جهت، جهت کمی، جهت کیفی، از همه جهت زیباست. عالمی است که اگر اونجا انسان وارد شد، چون خودشون مدعی هستن، هرگز اون عالم رو رها نمی‌کنه. یک بار بچشه دیگه حاضر نیست که کنارش بذاره. یک بار، بار دوم سعی می‌کنه به سمتش بره تا وقتی که بالاخره خودشو واصل کنه. پس عالم عالمی است جلیل و جمیل. لذایشون میگه بر امور الکشفیت الجلیله و ذوقیت الجمیل. اسماء جلال و جمال هم هست، بله دیگه. التی هی الحکمت و بالحقیقه، این کشفیات هست که حقیقتا حکمته. ولی با مفاهیم ما سر و کار داشته باشیم، استدلال بکنیم، مفهومی رو حل کنیم، مفهومی رو بر مفهومی هم کنیم، که هنر نیست. هنر این که با واقعیات سر و کار داشته باشیم. و هو مشغول به هذه الامور المهمه الشریفه النفیسه، بله، و من، و من هو، بله، و من هو مشغول به هذه الامور المهمه الشریفه النفیسه، کسی که مشغول به این امور شریف و گرانبهاست، کیفه تفرق، و چگونه وقت خالی پیدا میکند، لتفریع الاصول و تفصیل المجمل الغیر المهم، که برای اصول فروعی پیدا کنه و اون مجمل رو براش تفاصیلی پیدا کنه، اونم تفاصیلی که مهم نیستن، مهم نیستن، نه که ذاتن مهم نیستن، ذاتن مهمن، بالمقایسه با اون کشفیات مهم نیستن. این که میگه غیر مهم توهینی نیست، غیر مهم نسبی میگه، یعنی نسبت به اون کشفیات مهم نیستن ولو ذاتن خودشون مهم باشن. پس ارسطو این کار رو کرده چون سمت کشفیات چندان نبوده، اما افلاطون چون شغل قلب کشفیات داشته سمت این مطالب نرفته، نه از باب این که توانایی نداشته بلکه از باب این که اشتغال داشته. اگر ابن سینا متوجه این مطلب میشد هیچ وقت حاضر نبود به افلاطون این توهین رو بکنه، همونطور که از ارسطو تعریف میکرد از افلاطون هم تعریف میکرد. خب مطالب بعدی انشاءالله میمونه برای جلسه بعد که بعد از تعطیل میشه.